بسم الله الرحمن الرحيم. در یکی از مقدماتی که اینجا متعرض شدیم و شروع کردیم که شاید مثلا ترتیب ما مقدمه ششم یا هفتم باشه، رابطه این بحث با مباحث امروز در هرمنوتیک بود و تفاوت اون دیدگاهی که در علم اصول ما وجود دارد با اون چه که در برخی از مکاتب هرمنوتیک جدید مطرح شده. مستحضرید که اصلا شکلگیریه، حالا ما امروز این کتاب شما هم را همراه آوردیم که بینیم یه جای فصل تفاوت این نکته رو در ابتدا مستحضر باشید که شکلگیری هرمنوتیک در جهان غرب که موجب تولد مکاتب و نظریات متعددی شد بر پایه همون تفسیر متن کتاب مقدس بود، از همونجا آغاز شد و بعد تعمیم و توسعه پیدا کرد و این از یک سو این تحولاتی که بعد از رنسانس پیدا شد و جدایی از کلیسا و از دین و امثال اینها، اون موجب این شد که یک افرادی به طور مستقل بیاندیشن بگن که این تفاسیری که از متون مقدس و کتاب مقدس به اصطلاح انجام شده چه مقدار درسته، و این مسئله اونا رو برد به سمت اینکه روش تفسیر متن را پایه ریزی بکنن یا توسعه بدن. البته این روش تفسیر متن به گمانم حتی در بین خود اونها چیز بدیع کاملا نو نیست، سابقه داشته، توجهی به این مسئله بوده، ولی با این اضلاع و ابعاد نه. البته
مستقل نبود دیگه،
نه، یعنی مقدمه‌ای بوده، حاشیه مسئله بوده، قواعدی بهش توجه می‌شده و شاید ما حالا اینو میخوام بگم که بله
متأخر از رنسانس دیگه،
بله بله اینا همه بله اینا همه مال بعد از موج رنسانس و این هاست، بعد از اون، اینا همه مال بعد از اونه، قبل از اون اگرم بوده به نظرم، ولی زمینی به مباحث روششناسی تفسیر توجه می شده و روی حاکم اون تفسیر سابق اون هم همون دستیابی به معنا و مراد گوینده و متکلم بوده، همونی که در روح نظریات ما هم وجود داره. بله 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 عرض کردم، بله عرض کردم که وقتی که اون اتفاقات رخ داد و جدایی از کلیسا و جدایی از دم و دستگاه کلیسا، اونها دیگران هم گفتن ما با تأمل بکنیم.
این اتفاق مارتین لوتر و ژان کالوین بله. 170 سال بعد از رنسانس بود.
بله اینا حالا
قرن 14 بود، قرن
حالا درسته، ولی به علاوه این موج جدید بود که افراد غیر دینی متخصص بنای خاص وارد این فضا شدن، گفتن ما باید ببینیم چی میگید شما، چه منهجی دارید، و البته این تاریخ هم عبرت آموزه، خیلی باید بهش توجه کرد، یه جایی هم با ما هم سر و کار پیدا میکنه از شبات که، و حتما باید برای اون تدبیر داشت، فکر داشت، رابر داشت و نباید اون رو کم گرفت. و حوادث و وقایع که دو دهه اخیر هم میدونید چیزایی به طور طبیعی در این جدایی ها و فاصله گیری ها مشهوده، یه مقدارم طراحی شدم هست برای اینکه در واقع مرجعیت مفسر دین گرفته بشه یا مرجعیت اون توضیح بشه. روشن فکری دینی هم در جهان اسلام در واقع یه پدیده‌ای بوده به عنوان یک نوع رقابت و تنافس با مفسران دین، یعنی نهاد عالم دین، نهاد حوزه، نهاد مدرسه، معهد دینی، اصلا ذات این روشنفکری دینی یه نوع تنافس با اون چی هست. و حالا اگر اون اقتدار و قوت اونجوری هم نبود که حتما میبرد، اصلا خیلی چیز رو میبرد، اصلا دنیا رو تغییر میداد. بله، یعنی این تنافس متفکران از بیرون کلیسا در با کلیسا در فهم دین و متون دینی، این یه پدیده است. و همین تعبیری که عرض کردم، تنافس و رقابت متفکران از بیرون کلیسا و دستگاه رسمی مسیحیت با دستگاه رسمی در فهم و شناخت دین، این سطری که گفتم این یک اتفاق مهمی است که بعد از رنسانس شروع شد. حالا مارتین لوتران هم یک گوشه از این پدیده اند، روی این پدیده اصلا از همون امواجی که حالا از دکارت و کانت و اینها شروع شد و منتشر شد، این مقدار قبلش هم باز بود و بعد امتداد پیدا کرد، تنین افکن شد و اون مرجعیت انحصاری کلیسا رو ازش گرفت و ابعاد و اضلاعی هم در اون فکر پیدا شد که دیگه کلیسا با اون وضعی هم که داشت خیلی هم نمیتونست رقابت بکنه و پاسخ بده و هماوردی بکنه. البته حالا به این شدت و حدت هم نمیگم، ولی تا حدی از این قافل عقب ما و الا در بین متفکرین خود کلیسا و این مقامات رسمی کلیسا هم آدم های بزرگ و با شخصیت و صاحب علم و دانش هم بودن، یعنی که نباشن، ولی سرجم مسئله اینه که اون یه موجی بود که از اینا جلو افتاد و خیلی عبور کرد.
تا زاویه داره یکی بحث هم ظهوراته که فهم دوم حجیته، یعنی
خیلی چیزا داره. حالا بله، حالا از جمله اینا هست که میفرمایید خیلی مسائل چی شد. حالا یکی از اون محورهای این نکته که حالا این اشاره تاریخی به این پدیده است و این بحث از منظر اجتماعی و جامعه شناسی در واقع نهاد دین و جامعه شناسی دین و جامعه شناسی نهادهای دینی بسیار مهمه و محل اسف هم ما تو این جامعه شناسی دین، جامعه شناسی دینداری تو این هم خیلی رشد زیادی هم نکردیم، بسیار هم مورد نیازه. دیروز ما یه جلسه 2 ساعته داشتیم، قرار گذاشتیم یک مثلا کسانی که تو اینا تو حوزه کاری کردن و تعامل کردن یه بار همینجا جمعشون کنیم، اینجا بشینیم یه صحبتی بکنیم، ببینیم چه راهی میشه برای توجه به این مسئله با توجه به اهمیت و مخاطراتی که داره پیدا بکنیم. اینا را بسای کلان حوزه است که واقعا تو اینا چی نیست. حالا من همینجا یه حاشیه برم، سنجش دینداری، سنجش دینداری بوده 30 سال قبل. من عضو شورای فرهنگ عمومی بودم اون زمان که تو عضو دانشگاه تو همینجا بودم، سه شنبه ها می رفتم به اون شورای فرهنگ عمومی. اولین موج پیمایش ملی سال 70 و حالا 20 خورده سال 70 و مثلا 89 بوده، اولین پیمایش ملی که افکار مردم و رفتارهاشون رو از حیث تقیدات فرهنگی و دینی میخواست سنجیده بشه، اونجا در شورای فرهنگ تهران پایریزی شد توی وزارت ارشاد و مجموعه شورای فرهنگ عمومی. اون زمان خود من یه افرادی از دوستانی که جای مختلف بودن، دکتر روانشناسی، جامعه شناسی، اینا کار کرده بودن، بسیج کردم برای اینکه سنجه‌های درستی به دست بیاریم برای شناخت میزان و حدود و ابعاد دینداری در جامعه. و 2 موجش اون سالها انجام شد، بعد خورد به دولت یکی از دولت‌های بعدی و دولت بعدش و 12 سال انجام نشد، مدت مجددا فکر کنم 99 یک بار انجام شد و 402 هم انجام شد. 4 بار اون موج پیمایش ملی انجام شد. اون بحث اونجا این شناخت دینداری بود و اینا همه برمیگرده به یه نوع فلسفه دین، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی دینداری و اهمیتش هم بالاست و جامعه شناسی نهاد دین که این نهاد روحانیت، نهاد حوزه الان کجاست در مقایسه با نهادهای دیگه و امثال اینا. این حالا پرانتز بسته این توی کار داره و تو این مقوله هم خوب کار منسجم کم شده، واقعا خیلی کم شده و خود حوزه کم کار کرده. جالب اینه که تو بعضی از اینا راجع به حوزه بیرون حوزه خیلی بیشتر کار کرده و جای کار هم داره. این پرانتز بسته. این نکته دیگری هم که در این تطورات بعد از رنسانس ما شاهدیم این است که در وقتی که مقایسه با ما بکنیم اینه که علی‌رغم این که روش شناسی تحقیق در متون مقدس در مسیحیت هم بود، اینجوری نیست که فقط تو هرمنوتیک متأخراً پیدا شده باشه، ولی در حاشیه بود. اما مقایسه با ما که بکنیم به نظر میاد در سنت اسلامی و به خصوص شیعی این روش شناسی قوت بیشتری داشته و شاید همین هم جلوی بعضی از چیزها رو گرفته، نگذاشته شبیه اونجا بشه. علتش هم اینه که ما اصولمون و برخی از مباحث معرفت شناسی فلسفیمون از یک قوت بالایی برخورداره. این خیلی صیانت میکنه از اون امواج اجتماعی که بیاد یک نهاد را عبور بکنه، زیر چرخهای خودش لش بکنه، ازش عبور بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا هم اون دستگاه معرفت شناسی فلسفی ما و مخزن حکمت متعالیه یه دستگاه نیرومندی است، هم به ویژه اون دستگاه اصولی که ما داریم. اینا رو نباید با سادگی باش برخورد کرد که حالا ما میخواییم این روایت رو معنا کنیم چه بکنیم. کی گفته اینقدر تحقیقات بکنیم؟ نه، اینا خیلی مهمه. یک اقتدار علمی تولید میکنه که جلوی خیلی از اون زلات و اونا رو میگیره و جلوی فروریزی و فروپاشی رو میگیره. این اقتدار علمی چیزی نیست که اون رو کم گرفت، واقعا اینا چیزای آنی کوتاه مدت نیست. یک نهاد وقتی که از علمی عمق داشته باشه، احاطه داشته باشه، روش داشته باشه، منهج داشته باشه، این بهش یک اقتداری میده. این رو باید خیلی واقعا تو جامعه شناسی نهادهای مختلف و از جمله نهاد دین مهم شمرد. منظورم اینه که این نکته رو با توجه داشت که ما در مباحث روش شناسیمون وضعمون نسبتاً خوب بوده، نمیخوام بگم حالا مبالغه بکنم، نسبتاً خوب بوده و در جهاتی از اون وضعی که مسیحیت داشت و اینها اقوا و اتقن بوده. ضمنی که حالا خب متون ما هم با اون فرق داره دیگه، بالاخره قرآن با انجیل و تورات خیلی فرق داره، از جهات متعدد خیلی فرق داره، هم در اصل این متون هم در اون روش فهم و اتقان روش شناسی اینها. اینا نقاط قوتی بوده که اونو مهم شمرد و البته نقاط ضعفی هم اگر وجود داره با اونم رو شناخت و اونم رو تصحیح و اصلاح کرد.
میشه در
کلام
اهل بیت
قرآن
داره.
بله، حالا
فروعات اصول
دیگه اگر کمی نزعه اخباری که داشته باشه کسی همین میگه که شما فرمودید دیگه. صاحب‌الدین هم میگه اصول ما تو همین روایات اصول داریم. حالا اینم یه خورده عوامانه است دیگه.
من طرفش میگم که برعکس
میگم
که ما اصول شیعه ما
سنی است. بله، تحت تاثیر اونا بوده، چه بی داره. ولی چیزهایی را اضافه کرده برای افزوده که به عقل جداواشون هم نمیاد. مانه ای نداره، بالاخره منطقه معرفت شناسیه، روش فهم متنه و عقل و عرف و عقلا اون رو میفهمن. بله البته اونی که در مقدمه حدایق آمده اونا هم حرفای درستیه، بخشی از روش شناسی فهم متن تو متون ما هم آمده، ولی منحصر در اون نیست. فراوانی داریم که در اون نیست ولی در خدمت اون قرار گرفته. یعنی اتفاقا همین یه مقدار فکر باز و عدم تقید به این شکلای اونجوری یه اقتدار علمی رو پدید آورده که میتونه دفاع بکنه، میتونه توسعه بده و منطقی هم هست.
انعطاف هم ایجاد کرده.
بله انعطاف هم
ایجاد کرده. اوغلایی باشه
برای بله دیگه چی میکنه بله. اینا را نکات
خطرناک‌ترین جریان بعد انقلاب در مقابل دین رو چطور جریان
می‌دونید؟ دیگه حالا ببینید سوالی به این مشکلی یه دفعه میخواد اینجا من
کنم خارج
هم نمیدونم سروش نیست؟
نمیدونم باید بحث کرد دیگه عرض شود که حالا اصولا افکاری که به سفسطه بیانجامه به نسبیت بیانجامه افکار خطرناکیه برای تفکر دینی هست. حالا خطرناکترین خود این که خطرناکترین با چه ملاکی، این هم خودش چند پاسخ داره، چند تصویر داره. چرا تو چیزای معرفت شناسی و تحلیل بنیادی اونا شاید دیدگاهی که به نوعی نسبیت بیانجامه هر جا باشه خیلی خطرناکه، که جاهای مختلف هم هست منظر به اونم نیست که اونم با دقت کرد دیگه.
این که باید میشه ادهی در مقابل امام زمان باید میشه که میاد دین رو حضرت متوجه هم چون ما دین رو به اصلا میفهمیم.
آه بازم شما موقع بگید که اصولیه ننا
حضرت من نه کنار اصول رو
نه. حالا حضور معصوم که معادلات رو خیلی تغییر میده، ضمن این که در حضور معصوم هم باز همیشه روش شناسی اونا که وجود داره دیگه، مگر این که بله دیگه یه مقدارم مقصر در این که شما هم دارید اینقدر حاشیه میرید خود من اصلا که اصلا به حاشیه کشوندم بس تقصیر شما نیست.
ما بیرون از اینجا هر کسی انتقاد مقاضه میکنه همیشه دفاع میکنه.
بله
شما بگید کم کاری شده دیگه.
واقعا ضعف ها و نقص های ما یکی دوتا نیست. واقعا من گاهی میگم که وقتی این رو فکر میکنم میگم یه ذره هم که تو مجرای کار هستم باید نباشم، یعنی اینقدر ناامید میشم. ولی خب در این حال یه چیزایی هم آدم میبینه که امیدوار میشه دیگه. بله
اتفاق اخیر که آقای علی دوست با دکتر صبح مناظره کرد خیلی کار قشنگی بود. یعنی
بله
اصلا نیم ساعت
ببین حالا یه وسط بعضی چیزایی میخوای به ریژه ما ببندید من از یه چیزایی میگید که من جواب بدم چجوری جواب سکوت بکنم شما میگید اونجا گفتیم و ما چی نگفت. من هیچ موضعی ندارم راجع به اینکه شما میگید نه اسباب نه نف نه هیچی ندارم. ولی بعد فرمایش تو شنیدم اهلا و سهلا. ولی نه حالا جاشم جد باشه ولی وقت نیست نمیخوایم این حواشی اینجوری بریم. ولی بس مثلا واقعا هم واقعا اینا در حد درست خارج واقعا، یعنی همین جامعه شناسی دین، جامعه شناسی نهاد روحانیت، اینا واقعا بس ده تا استاد بشینن این همین بحثای آزاد اینجوری بحث بکنن و بحثم اینجوری باید باشه. این روش پیشرفته علمی همینه که آزاد میشنن با هم حرف میزنند و دیگه نه واحد داره دونم بند و ولای اینجوری نداره. بحثای سطوعالی باید این باشه. حالا اون واحد بندی ها برای اینه که حالا یک کسی تربیت بشه برای جای خدمتی بکنه ببینن. اونم من قبول دارم ولی حسر در اون خیلی بده.
این بیان حضرت عالی که میگه از خارج از حوزه بیشتر کار شده، من پروفسور رفیع پور کتاب‌های خیلی زیبایی توی همین قضیه دین و نهاد دین نوشته، مثل جامعه در قرآن، مثل
خیلی ممنون برای این گزارش خوبی دادید، متشکریم آقا. بله کار شده واقعا. این دوستان پژوهشکده مطالعات رابودی که این 3-4 سال ما رو انداختیم از کفریات ماست که این رو افتاده، خیلی محدود و جمع جور داره کار میشه و خیلی محدوده واقعا. اونجا جمع کردن مثلا میگن چند صد پایان نامه در دانشگاه ها راجع به همین حوزه و روحانیت نوشته شده که ما خودمون اندازه نداریم. این در داخل در خارج هم که دیگه الا ماشاءالله از تحقیقات و پروژه ها و بیانامه هایی که راجع به نهاد روحانیت، حوزه،
تشیع،
مرجعیت و تا برسه به اون چیزایی که مدار سیاسی تره،
ولایت
فقیه و نظام سمینه. بله. و این نوع مطالعاتی از این دست که یک طیف وسیعی میشه، این حتما ضرورت داره، واقعا حتما ضرورت داره و باید بهش توجه بشه. خب دیگه خیلی حاصله گرفتیم از اون بحث اصلیمون. در اون بحث اصلی، بله، این اینا چند تا نکته مقدماتی بود و مرتبط با این بحث هرمنوتیک بود و در هر صورت حالا خود هرمنوتیک هم به عنوان روش شناسی که مطرح شد، این نقطه آغازش بود، در روش شناسی تفسیر متون دینی بود، یه جهشی پیدا کرد، روش شناسی تفسیر متن، مطلق متن، حالا از متون ادبی به طور خاص تا بیاد متون مثل متون حقوقی و امثال اینها. این هم یه جهشیست که همینجور تاریخش توسعه پیدا کرد و بعد یه جهشی داره از هرمنوتیک که بیشتر به تفسیر متن و نامی پردازه به هرمنوتیک فلسفی که یه شکل فلسفی و تحلیلی و
مفصل
اینا پیدا کرده. بله؟
مفصل.
بله، آمد وارد دنیای فلسفه شد، اونم در مرتبه اول معرفت شناسی فلسفی، یعنی در واقع از بحث متن اومد که اصلا این شناخت ما، دستگاه معرفت شناسی ما چه وضعی داره، و یه مقدار از اونم جلوتر آمده که حالت فلسفی کامل گرفته که این پدیده شناسی و اینها میشه. اینا تحولاتی است که در اونجا رخ داده که میتونید ملاحظه بکنید تو کتاب‌های مختلف. ایشون هم اینجا تا حد اینا رو آورده در این کتابی که اینجا هست. و آقای بخشی در این کتاب آورده. و اما اونی که حالا با این مقدمات میخوایم بپردازیم این است که دو یا سه مشرب در مباحث هرمنوتیک وجود داره که دیروز حالا دو بخشی گفتیم، ولی به یه معنی میشه بگیم سه مشربی هم هست که در اینجا اشاره شده. یک مشرب این است که ما در تفسیر متن سر و کارمون با خود متنه، با خود متنه، این متن محوریه که در اینجا تعبیر شده که نباید مفسر و قاطی اون متن کنیم، نه مؤلف و حدید آورنده. اینا همه حاشیه کارن. مفسر که فقط یه آینه ایست که رو باز میکنه برای اینکه اون معنا در او انعکاس پیدا بکنه، خودش قاطی نمیشه، چیزی رو روی این نمیذاره، او حکایتگره. و مؤلف هم که میگم اونی که اون میخواست و اینا تمام شد رفت دیگه، او ما کار به اراده او نداریم، مثلا ممکنه راه هم نداشته باشیم. و ما متن را بر اساس تحولاتی که پیدا شده امروز، خود متن یه ظرفیتی داره، این ظرفیت هم تابع اراده او نیست، یه چیزی ممکنه بگه که الفاظ و کلمات و نوشته هایی از او صادر بشه که معنایی که ما الان ازش برداشت میکنیم به عقلش هم نمیرسیده، رو به حامل فقه نلامن و افقه من شبیه اونه. این میگن متن محور.
مراد استعمالی هم نداشته،
مراد بله دیگه، یعنی میگه ما کار به یعنی تو ابعاد، تو هسته اصلیش ممکنه بگه چیزی مثلا، ولی تو ابعاد معنایی اون نه. و البته بعضیشون حتی مراد استعمالی داره، اصلا میگه نه، ممکنه اصلا معنای چیز دیگه بشه. و بنابراین تفسیر متن ملاکش همین متن با اون فهمی که امروز پدید آمده است.
در این که میگن ملاک متن مراد نویسنده نیست، این مرگ مؤلفی که میگن توی فلسفه کلاس، توی پلوی کلاسی، این مرگ مؤلف نه که مراد نداره، این که مرادش همین متن ما میگه، ما با اون دیگه کاری نداره.
بله دیگه، بله
هرچه متن بگه اراده اونه.
یعنی ما نمیخوایم مراد واقعی او رو کشف بکنیم و این مقید به اون نیست.
این مرادی که پسا مدرن کلاسی.
نه میدونم، بله نه میدونم. حالا اون الان من اگه بخوام تحلیل بکنم میگم که یه وقتی که میگه او مؤلفی است که فهم معمولی داشته، یه چیزی اراده کرده، امروز یه چیز دیگه است، اصلا 180 درجه دیگه از این متن استفاده میشه، من پس مقید نیستم که به اراده او برسم. یه وقتی است که نه، او یه اراده کلیه‌ای داشته به اجمال که اینم رو به شکلی میشود به مراد اوست، ولی مراد تفصیلی اون نوعیست. این حالا از تحلیل ما اگه باشه دو سه تا احتمال اینجوری در باشه. حالا نگاه کلی اینه. نگاه دوم که این حالا خیلی مهمه، اون روزم من این رو روش تأکید کردم، این بسیار بسیار مهمه، همون مفسر محوره، هرمنوتیک مفسر محوره. در این کلان نظریه، اینم کلان نظریه است، یکی نیست، طیفی داره دیگه، اینجا هم بخشش آمده، کلان نظریه است. در مفسر محور همون است که دیروز توضیح میدادیم، میگه که من که میخوام چطور در عالم فهم واقع و مباحث فلسفی به کشف واقع، ما اگر کانتی باشیم یا شبیه او، از کسانی باشیم که بگیم ذهن من یک ساختاری داره که هر چه وارد اون بشه باید بیاد تو این ساختار و این ساختار اون رو تغییر میده و بنابراین من به شفافیت و انطباق اونجوری نمیتونم با خارج رابطه برقرار کنم. همیشه این ارتباطی که ذهن من با خارج داره از ورای این ساختار، این عینک و این منظر برقرار میشه، ولذا دیگه انطباق کامل نمیشه گفت با طیفی که داره، یا ممکنه بگیم این ساختار یه جوریه که اصلا اونو کامل دستکاری میکنه، دیگه اصلا نمیشه بگیم این اونه، یا اینی که حالا میگیم نه شبهی از اون هست. در هر صورت اینی که اینجاست نمیشه بگیم لشه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازانی، این دیگه این نیست، انواع و اقسامی در ذیل این از طیف نظریات قرار میگیره که روحش اینه که این ساختارهای ذهنی این نظریه را میسازه. نظریه بازتاب دهنده تام واقع نیست، شبیه این میاد در الفاظ میگه دیگه، همونطور که ذهن اینطوریست، من در تفسیر هرمنوتیکی میگم این واژگانی که تلفظ میشه، حتی وقتی که الان داره میگه، دا اینکه نوشته بشد و بعدها، همین الان هم داره میگه، یا اونجایی که مینویسه، اون دستگاه دریافت من از این متن ساختارمند پیشینه، پیشفرزها و شرایط زمان و مکان، اینا همه سایه میافکنه بر این فهم، بر فهم از این متن سایه میافکنه. حتی اونجایی که دارید سخنرانی میشنوید، او یه جهانی داره، شما یه جهان دیگه، پیشفرزهای دیگه، اختزاعاتی داره، متفاوته، ربط داره ولی متفاوته، تا چه برسه به اونجایی که فاصله میفته، گذر زمان و تطورات زبانی و زمانی و شرایط محیط، جامعه، فرهنگ، اینو تغییر میکنه و آدم ها متفاوتن. یه میگه از دو تغییر وجود داره، یه تغییرات عمومی که اتفاق افتاده در زمان و زمین و مکان و محیط و شرایط، یکم که اون تفاوت های محیط و ازمنه و امکنه و محیط باشه، یه نوع دیگه هم تفاوت افراده که در روانشناسی میگن تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های فردی، این دو چیزه که میاد سایه میافکنه بر فهم ما. من گاهی مثال میزدم اینجوری که من تو جایی که متولد شدم مثلا 4-5 سالگی رو یاد دارم. 4-5 سالگی وقتی میرفتم از خونه میمدم بیرون تا نزدیک اون صحرا میرفتم، نگاه که میکردم که به سمت تبس اونا میشه، من تو حالا بچگی 4 سالگی اونجا رو آخر دنیا میدیدم، بناسید مقدار معلوماتم اونجا آخر دنیا میدیدم. ولی حالا که اونجا میرم میدم که چه ربطی داره با اون. اون میزان معلومات و حد معلومات جوری بوده که اینا پیشورزاست. مثال این البته این پیشورز معلوماتی که اون وقت داشتم و پیشورزهایی که تو ذهن یه کودکی بوده اونجا، وقتی که از کنار اون روستا رفته اون طرف تر نگاه میکرده فکر میکرده این لیس من برای آبادان چی؟ قریه. یه دیگه این آخر دنیاست. ولی این پیشفرزا که عوض بشه یه جوری دیگه اون صحرا رو میبینه، اون فضا رو میبینه. اون وقت اینو آخر دنیا میدیده، حالا میبینه که نه وسط دنیا اتفاقا. از جهت که این اینا میاد سایه میافکنه. بله اینا همه حرفاییست که اون آقایی که ایشون اسم برده همینا رو میگفتن دیگه. قبض و بست شریعت همینه دیگه. میگه معلومه منی که علوم انسانی خوندم، یعنی دیدم، حالا یه کسی من فرضی میگیم کسی که علوم انسانی دیده، فلسفه های دیده، دنیا رو دیده، با اونی که هیچ کدوم اینا رو ندیده چی؟ اون پاکتر رو دیگه این آزده شده دیگه. ولی دیگه فقه روستایی، فقه شهری. بله اون هفته توی شروع انقلاب فرهنگی بین آقای پزشکیان و آقای حداد عادل همین بحث در گرفت که گفتم که امام جماعت تهران با تهرانی باشه بفهمه تهران چیه. من از یه روستایی اومده رو میخواد بیاش مسجد تهران رو بچرخونه که نمیده چه میشه. آقای پزشکیان هم گفت حالا ما روستایی ها اومدیم ببینیم شاید بهتر از شما عمل کنیم. شما که قدر شما آقای حداد تو قلب تهران بزرگ شده. بله روستایی و شهری اونا تفاوت. خب این تفاوت فی جمله این شکی درش نیست. واقعا این که میزان معلومات و نگاه و افق و دید افراد این تو همه چیزشون اثر میذاره، همه کارکردشون اثر میذاره، این درش شکی نیست. در دریافت و فهم و تفسیرش هم اثر میذاره. این تا اینجا شده امر شبه بدیهی باشه. واقعا همونی که شهید متحری فرمودن فقه یک فقیه روستایی بوی همون روستا میده تا فقیه که جور دیگریست. این فقه جمله درسته. اما توی هرمنوتیک مفسرگرا این بحث دیگه بحث فلسفیه. یعنی میگه که راهی برای کشف اون تمام اون واقع و مراد و امثال اینها نیست. هر کاری بکنید تو این چنبره اید. این که حالا مراتب داره یا نداره اختلافیه. اینجا بعضی اشارات هم بشده، بعضی میگه که ممکنه کسی خیلی افراطی بگه که نه اصلا این فهم و اون فهم و اون فهم همه در عرض هم، با این که متناقض هم داره از این متن برداشت میکنه، ولی همه از در روایی و اعتبار در عرض همه. چرا؟ برای این که میگه اون پیشفرزها و محیط، چه پیشفرزهای شخصی چه اون چیزایی که از محیط و تحولات اجتماع میاد، اینا همه تو درون اون دارن تنفس میکنن و یکی بر دیگری برتری نداره. اصلا کی گفته حالا اون پیشفرز روستایی پایین تر پیشفرز شهریه؟ یا همه مثل همه. تا دیدگاهایی که در همین محور میگه نه، ما میتوانیم فاصلمون رو کم و زیاد بکنیم با فهم بعد، یعنی میتونیم یه مقداری مثلا تلاش بکنیم پیشفرزامون رو منطبق تر کنیم، اون شرایطمون رو به دست بیاریم، به اون نزدیکتر بشیم. ولی نهایتا این طیف از دیدگاه ها مفسرگرا هستن. مفسرگرای معنی روش شناسی و منطقی و فلسفی و اینها، نه مفسرگرا در همون حد بدیهی که بالاخره آدم توی فهمش اون رویات و شخصیتش و اینها تأثیر گذاره فی الجمله. و به اون نگاه میگه که نگاهی که حالا شهید متحلی اونجا میگن، میگه که من سفسطه نیستم، میگم میتونم به هم فهم با این نفس، یه نفس الامری داره، به اراده مولام نفس الامری داره که من میتونم به اون برسم. هم دلالت تصوری اون دایره‌ای که ما میگفتیم که فرق داشت، هم دلالت استعمالی هم جدی، یه نفس الامری داره که من میتوانم به اون برسم ولو که حالا مشکل باشه. اما تو این دیدگاه مفسرگرا میگه نه، نمیشه به اون تمام اون رسی، هر کاری میکنی تو این چنبره هستی. که هایدگر و گادامر رو نمیدونم، اینا بزرگانی هستن که در این مقوله میگنجن و حرفاشون هم حرفای خیلی مهمیه، واقعا چیزی نیست که آدم ساده بگه میذارم کنار میرن. و این یک مکتب دومه که طیفی از مکاتب ذیل اون قرار میگیره، و مکتب سوم اونیست که در اصول ما هست و اصول ما مبتنی بر اونه، و اون قول به واقعیت نفس الامریست تو این دلالاتی که گفتیم، و از جمله این که میشه به مؤلف رسید، مؤلف محوریه. اون تا حالا من با ادبیات خودمون میگیم اینه که این نظریه سوم میگه که در اون مراتب دلالات نفس الامر ثابتی وجود داره و میشود به اون نفس الامرم رسید. مثل این که ما در فلسفه میگیم که ذهن ما میتونه واقع را به خود واقع برسه، ولی حالا با یک ابهام هم باشه، ولی واقع رشه غیر الکون فلعیانی کونون به نفسی لدل ازانی. باید بینیم غیره یا غیرو، رشه غیرو لشه غیر الکون دیگه، لشه غیر الکون فلعیانی کونون به نفسی لدل ازانی. این این اینم داریم میگیم که در واقع للمدلول تصدیقی لهذه الجمله، که ما میگیم جمله مدلول تصدیقی تصوری، مدلول تصوری این کلام و مدلول استعمالی این کلام و مدلول جدی این کلام. حالا اگر کسی اون تفهیمی هم رو جدا بکنه اونم همینطور، میگه این مدالیل یه واقعیت نفس الامری داره و همه اینها میتونه تو ذهن منم نقش ببنده و همون رو بفهمم. چی؟ با همه این دایره ها برای اون، با اون ظهوری که داره، ما الان بحث ظهور رو داریم میکنیم، حالا اون بطون نه، حالا داستانش متفاوته. این این سه نظریه است که نظریه اصولی رایج ما اینه، ولی کلام تتمت.